سلام و عرض ادبی. دوباره حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. در پادکست 34 ذهن آگاهی درباره انرژی شگرف احساسات انسانی بیشتر صحبت میکنم. همینطور نگاهی دارم به سریال ارزشمندی که اخیراً دیدم، The Last of Us، آخرین بازمانده از ما، و در ادامه دلیل انتخاب همزمان این دوتا تاپیک برای این اپیزود رو متوجه خواهید شد. صرفاً در گونه آدمیزاد هست که واکنش ها و رفتارهاش بیشتر تحت کنترل یک انرژی روانی خاص و نیرومند قرار داره به نام احساسات انسانی. در طول حیات بشر از درخشانترین آفرینش ها گرفته تا مرگبارترین تصمیم ها، تأثیرگذاری احساساتی مهیب رو میتونیم پیدا بکنیم. احساسات واکنش های جسم ما هستند به افکار ما، و خیلی بیشتر از این که ما آگاهانه احساساتی رو در خودمون به وجود بیاریم و خلقشون بکنیم، اونها ناخودآگاه در ما ظاهر میشن و جریان پیدا میکنند و واکنش های ما رو کنترل میکنند که از سازندگی و خلاقیت و عقلانیت تا جنون و شیدایی و حماقت امتداد دارند. احساسات هم اصلی ترین عامل برای تجربه جذاب و شگفت‌آور زندگی به سبک آدمیزاد هستند، هم مهمترین دلیل رنج کشیدن انسان ها. ما دقیق و مطمئن نمیدونیم شعور موجود در گیاهان و حیوانات زیستن رو با چه کیفیتی تجربه میکنه، ولی اینو خوب میدونیم که ما هومو سایپینس ها به خاطر وجود سیگنال های الکتریکی خاص و ترشح هورمون هایی خاص که منجر به تجربه احساسات انسانی میشه، اینقدر عمیق، معنادار و شگفت انگیز داریم زندگی رو تجربه میکنیم.
نه باکتریا، نه ویروس ها، پس
قارچ ها. آره، واکنش همه همینه. قارچ بی خطر به نظر میاد، گرچه یه سری از قارچ هم هستن که به نظر نمیرسه که کشنده باشن، ولی کنترل میکنن. یه سوال، LSD رو از کجا میگیرن؟
شما از کجا میگیرین؟
از قارچ ارگوت گرفته میشه. سیلوسایبن؟ اینم یه قارچه. ویروس ها ما رو بیمار میکنن، ولی قارچ ها میتونن مغز ما رو دستکاری کنن. یه قارچی هست که حشرات رو مبتلا میکنه، مثلا وارد بدنه مورچه میشه، وارد مغز مورچه میشه و با ماده توهمزا آلودش میکنه، و اینطوری مغز مورچه رو تحت کنترل خودش در میاره. حرکات مورچه رو کنترل میکنه، بهش میگه کجا بره، کجا نره، چی کار بکنه، درست مثل یه عروسک برای یه عروسک گردان که بدتر هم میشه. قارچ برای زنده موندن به غذا احتیاج داره، در نتیجه از محتویات بدن میزبان تغذیه میکنه و رفته رفته قارچ جایگزین بافت مورچه میشه، ولی اجازه نمیده قربانی بمیره، نه به هیچ وجه. در این حال قربانی خودشو با جلوگیری از حمله قلبی زنده نگه میداره. چطوری؟ پنیسیلین از چی ساخته میشه؟
قارچه. راحت باشید دکتر شونهایس.
بیماری قارچی به این صورت واقعی هست، ولی برای انسان ها نه.
درسته، اگه دمای بدن میزبان بالاتر از 34 درجه باشه قارچ نمیتونه زنده بمونه، و مشخصا دلیلی نیست که برای زنده موندن در دمای بالاتر تکامل پیدا نکنه. ولی اگه تغییر کرد چی؟ اگه مثلا دنیا گرمتر شد چی؟ بله، الان دیگه دلیلی برای تکاملش وجود داره. یه ژن جهش پیدا میکنه و کیسه قارچ، کاندیدا، ارگوت، کوردیسپس، آسپرگیلس یا هر کدومشون میتونن به مغز ما نفوذ کنن و کنترل میلیاردها انسانو در اختیار بگیرن. میلیاردها عروسک، اونم با مغز مسموم که تا ابد یه هدف رو دنبال میکنن که بیماری رو به تک تک انسانهای زنده منتقل کنن، اونم هر طوری که شده.
The Last of Us که با تیتر آخرین بازمانده از ما ترجمه شده، اسم سریالی هستش که تو دو فصلی که ارائه شده یک داستان جذاب رستاخیزی آخرالزمانی رو داره نمایش میده، مربوط به دنیایی که 20 سال بعد از شیوع اپیدمی یه عفونت قارچی مرگبار کاملا تغییر کرده. از نگاه من جدا از داستان هیجانی فلسفی و علمی تخیلی تکاندهنده و جالبی که این سریال داره و خب به نظر من یکی از بهترین روایت ها در میون انبوه داستان های آخرالزمانی هم هست، این سریال داره خیلی جدی و پررنگ و تأثیرگذار نیروی مهیب احساسات انسانی رو به نمایش میذاره. جوئل با بازی درخشان پترو پاسکال یه مدل قاچاقچی هست تو این دنیا، یه مرد بسیار باهوش، بسیار ورزیده مثل یه کماندو، یه کاسب سرد و بی احساس که تو شروع داستان دخترش رو از دست داده چون نتونست در برابر زامبی های آلوده ازش محافظت کنه. جوئل از بیرون یه مرد سنگی و بی‌عاطفه و منفعت طلب به نظر میاد و از درون عمیقاً غمگین و زخمی هست. در زمینی که بعد از اپیدمی مرگبار شامل معدود جمعیت‌های انسانی شده که هنوز آلوده نشدن و گروه‌ها و فرقه‌های مختلفی رو تشکیل دادن و برای بقا هم دارن با انبوه زامبی‌های آلوده می‌جنگن، هم برای کسب قدرت و تصاحب منابع موجود همدیگر رو کشتار و غارت می‌کنن، این وسط جوئل زندگی و کاسبی خودش رو داره و به هیچ گروه و فرقه‌ای هم تعلق خاصی نداره. یکی از این گروه‌ها که یه مقداری انقلابی‌تر و مصلح‌تر و عدالت طلب تر هستش، یعنی فایرفلای ها، دنبال پیدا کردن راه نجاتی برای این دنیای تاریک میگردن. When you're lost in darkness. دختر بچه به نام الی بدن استثنایی داره چون بعد از چند بار گاز گرفته شدن توسط آلوده ها زنده مونده و مبتلا نشده. الی یه نوجوان بدقلق و اسیانگر هست با اعتماد به نفس خارق العاده که به دست فایرفلای ها زندانی شده تا شاید بتونن با خونش واکسنی بسازند و دنیا رو نجات بدن. جوئل در ازای دریافت دستمزد مهمی قبول میکنه که الی رو به سیاتل برسونه به دست یه سری دانشمند توی بیمارستان و خب این مستلزم یه سفر بسیار خطرناک و تا حدودی غیر ممکن هست از میان انبوه زامبی ها و گروه های متخاصم انسانی. جوئل و الی این سفر رو شروع میکنن در حالی که هیچ کدومشون نمیدونن دلیل واقعی رسوندن الی به سیاتل چی هست. در ابتدا الی از جوئل متنفره و این مرد رو یه جورایی گروگانگیر و زندانبان خودش میدونه، حتی چند بار سعی میکنه او رو بکشه و فرار بکنه. جوئل هم که این دختره که دیوونه وحشی پردرد سر رو فقط به خاطر پاداش رسوندنش باید تحمل بکنه. فصل اول سریال شامل ماجراهای این سفر پر ریسک و پر خطر هست، سفری که در طول اون این دو انسان بی ربط و متنفر از همدیگر رو وارد یک رابطه عاطفی بسیار پیچیده میکنه. قاچاقچی بی رحم و بی عاطفه در کنار الی شاهد زنده شدن اندوه و فقدان و عشق عمیق نسبت به دختر از دست رفتش میشه و این احساسات رو به سمت الی پروجکشن میکنه و این دختر اسیانگر جامعه ستیز هم کم کم عاشق جوئل میشه و این دو به تدریج حتی بیشتر از یه پدر و دختر عادی به هم دلبستگی پیدا میکنن. در انتهای فصل اول این سریال اونها بالاخره به سیاتل میرسن و تو سکانس پایانی فصل اول جوئل که تونسته این مأموریت خارق العاده رو با موفقیت انجام بده و پاداشش رو میگیره، اینجا متوجه اصل داستان این سفر میشه و اینکه چرا الی رو به اینجا رسونده، و بدتر از اون متوجه میشه تو پروسه نجات بشریت و تهیه واکسن با خون الی اونها مجبورن این دخترک رو بکشند. اینجا جوئل در آخرین لحظه فایرفلای ها رو قتل عام میکنه، اون پزشک و دستیاراش رو میکشه و الی رو نجات میده و بشریت رو از شانس یک نجات محروم میده. به ادامه روایت و تحلیل این سریال بعدم برمیگردم. اینجا میخوام یه سوال به نظرم مهم و پیچیده رو مطرح بکنم. اینکه چرا یک فرد نسبت به یک موضوع در شرایط یکسان میتونه احساسات متفاوت یا حتی متضادی رو تجربه بکنه؟ چرا و چطور یه همچین ظرفیتی یا چنین پارادوکسی در ادراکات انسان وجود داره که مثلا نسبت به کسی هم بتونه عشق رو تجربه بکنه هم نفرت؟ ما حتی گاهی حس بی‌نظیری نسبت به خودمون داریم و به سرعت حالمون از خودمون به هم میخوره. چرا نسبت به مسائلی که متغیر نیستن ما احساسات متغیری داریم؟ خب پیدا کردن عوامل تأثیرگذار روی این همه نوسانات احساسی کار سخت و پیچیده‌ای نیست، ولی مهمتر از این که ما دلایل درست و واقعی دمدمی مزاج بودنمون رو بفهمیم اینه که بفهمیم و بپذیریم احساسات انسانی خیلی هم معتبر و قابل اطمینان نیستند. این یه جور بی‌اعتمادی آگاهانه به احساسات هست در برابر اطمینان ناآگاهانه به احساسات. احساسات ارزنده ترین و مؤثرترین کارکردها رو تو سیستم روانی ما آدم ها دارن، در عین حالی که تهدیدی خطرناکتر از احساسات هم برای ما وجود نداره. مرز میان این فرصت طلایی و این تهدید مرگبار این هستش که آیا ما احساسات رو آگاهانه تجربه میکنیم یا ناخودآگاه تحت کنترل احساساتمون هستیم. بی‌اعتمادی آگاهانه به احساسات بهترین روش کنترل احساسات هست. تو سکانس آخر فصل یک دلست آف آس، جوئل با ایمان و قدرت تصمیم گرفت که دست به جنایت بزنه و فایرفلای های مصلح رو قتل عام بکنه و نسل بشر رو از یک شانس بزرگ برای نجات محروم میکنه و تمام این کارها رو بدون تزلزل مرتکب میشه، در حالی که جوئل جنایتکار نبود و اصلا وقتی تو سر دکتر داشت مستقیم شلیک میکرد حس جنایت نداشت، چون رو به طور کامل تحت کنترل احساس عشق به ادی بود. افکار انسان از جنس انرژی هستند. در واقع افکار همون ارتعاشات میدان انرژی هوشمندی هستند که کالبد ذهنی انسان رو تشکیل میده و در مغز به شکل یه سری سیگنال های الکتریکی ظاهر میشه. پس احساسات واکنش بدن به افکار محسوب میشن، تأثیر کالبد ذهن بر کالبد جسم. خب این یه مسئله بسیار مهم و تأمل برانگیز هست. چرا؟ چون به این ترتیب عمده احساسات انسانی واکنش به تجربیات واقعی نیستند، بلکه واکنش به تصاویر ذهنی هستند. اینجا هستش که میتونیم یه جواب خوب برای سوالی که کمی قبل‌تر مطرح کردم پیدا بکنیم. پرسیدم چرا ما احساسات متفاوت و متضادی نسبت به یک موضوع در شرایط یکسان رو تجربه می‌کنیم؟ چون یک موضوع وجود نداره و شرایط یکسان نیست، اما در واقعیت زندگی هیچ تضاد و تعارضی وجود نداره. جایی که شب هست روز نیست، آب لطیف هست و سنگ سخت، هر موجودیتی یک هست صریح است، یک وجود مشخص. تضاد و تعارض، ابهام و پیچیدگی تخصص ذهن معناساز و تفسیرگر ما هست. یک ذهن هست که وجودهای صریح و خونسا رو به شکل وضعیتهایی شاید لذت بخش، شاید دردناک، شاید درست، شاید غلط، شاید خوب، شاید بد داره بازنمایی میکنه. این خیلی بدیهی و روشنه که وقتی ما همزمان میتونیم و ناخواسته داره اتفاق میفته که درباره یک موضوع به شکل‌های کاملا متفاوت و متضادی فکر بکنیم، پس باید بپذیریم و انتظار داشته باشیم درباره آدم‌های زندگیمون، درباره اتفاقات و وضعیت‌های زندگی، احساسات کاملاً متفاوتی رو هم تجربه بکنیم. ما میتونیم نسبت به کسی که خیلی دوستش داریم گاهی احساس تنفر هم بکنیم و گاهی از همون کسی که می‌خوایم سر به تنش نباشه خوشمون بیاد. ما میتونیم ظاهراً بی خود و بی جهت و بدون علت کافی شاد باشیم یا غمگین باشیم، چون احساسات ما در واقع طیف‌هایی از انرژی الکترومغناطیسی هستند که تو فرکانس‌های مختلف در واکنش به یک سری نمایش‌های ذهنی از تجربیات واقعی یا توهمی در ما جریان پیدا می کنند. حالا این احساسات چقدر معتبر و اصیل و واقعی میتونن باشند. عشقها، خشمها، تردیدها، اعتمادها، استرابها، قصه ها، شادی ها، آرامش های ما، هر قطع هم که درست و به جا و واقعی و موجه به نظر بیان، باید حتما زیر تابش آگاهی ما قرار بگیرند. باید با اون بی‌اعتمادی آگاهانه حتما روبرو بشن، باید کمی بهشون مشکوک باشیم تا بتونیم خودآگاهانه ترین استراتژی برای تجربه آگاهانه احساسات رو پیدا بکنیم. اینکه عادت کنیم و به خودمون همیشه یادآوری کنیم که هیچ احساسی رو زیادی جدی نگیریم. در فصل دوم سریال دلس آف آس، جوئل و الی بعد از اون سفر سخت و مرگبار و پرماجرا میرن پیش برادر جوئل تو یک جمعیت متمدن‌تر و صلح‌طلب‌تر تا یه زندگی نسبتاً آروم و بی درد سر رو شروع بکنن. خب تو شروع این فصل از زندگیشون جوئل میشه شبیه یه پدر عاشق و مسئول و یک عضو مفید و دوست داشتنی برای اون جامعه. الی هم فرصت پیدا میکنه تا بیشتر جوونی بکنه و زندگی رو بدون خشم و استراب و جنگیدن تجربه کنه، درس بخونه، شیطنت کنه، تفریح کنه، با اعضای جامعه و همسن و سالاش یه زندگی اجتماعی سالمتر داشته باشه، لذت ببره، عشق‌بازی بکنه. و خب بعد از چند سال تو رابطه ی الی نسبت به جوئل کم کم مشکلات مهمی پیش میاد و الی برای استقلال خودش عشق پدرانه جوئل رو دیگه مثل گذشته نمیتونه بپذیره و طی یه سری ماجراها کم کم پی میبره. پدر خوندش چندان هم آدم خوبی نبوده و یه جایی هم راز نجاتش از بیمارستان سیاتل رو متوجه میشه و اینجا هستش که الی توی تضاد احساسی سنگین نسبت به جوئل قرار میگیره و یه جورایی از جوئل متنفر میشه. از طرف دیگه گروهی از بازمونده های فایرفلای ها به رهبری ابی، دختر همون دکتری که جوئل او رو کشت، رد جوئل رو موفق میشن پیدا کنن و برای انتقام گرفتن سراغش میان. ابی موفق میشه جوئل رو وحشیانه بکشه و انتقام پدرش و فایرفلای ها رو میگیره، اون هم جلوی چشمان الی. خب از اینجای داستان به بعد دیگه ورق بر میگرده و حالا دیگه این الی هست که به شکل جنون‌آمیزی مصمم به گرفتن انتقام پدرش، پدرخوندش هستش. بعد از کشته شدن جوئل، حالا دیگه کسی جلودار الی اوسیانگر دیوانه نیست. الی که تبدیل شده بود به یه دختر جوون سالم و بالنده به لحاظ عواطف انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی، به خاطر شوک مرگ جوئل شبیه میشه به یک جنایتکار بالفطره و تو آتش انتقام جوئل باعث آسیب زدن به خیلی از آدم‌های بیگناه میشه و حتی آسیب زدن به بسیاری از دوستان و عزیزانش و مرتکب جنایت‌هایی میشه که ابدا نمیشد از الی انتظارش رو داشت. انسان تحت کنترل انرژی لجام گسیخته احساسات به راحتی و کاملا موجه برای خودش میتونه تبدیل به یه هیولا بشه. اگه ساده تر بخوایم نگاه بکنیم، تو زندگی عادی و لابلای اتفاقات روزمره ما تحت کنترل انرژی احساسات به شدت آسیب پذیر هستیم. مسئله اصلی اینه که آگاه باشیم زیستن بدون احساسات و عواطف انسانی یه مدل زندگی بدون طعم و مزه میشه، مثل فضانوردانی که گاهی برای تأمین انرژی به جای غذا مجبورن فقط قرص مصرف بکنند. همینطور زیستن بدون احساسات و عواطف انسانی دریافت‌های ادراکی ما رو در حد یک ماشین، یک ربات یا یک حیوان کاهش میده و ما با احساساتمون هست که اینقدر عمیق و گسترده و شگرف‌تر میتونیم بفهمیم. با این وجود احساسات ما رو به سمت خوشبختی و رستگاری هدایت نمی‌کنند، چون میتونن کاملا گمراه کننده، فریبکار و کاملا دروغ و توهمی باشند. چون همونطور که گفتم احساسات پاسخ ارگانیسم جسمی ما به تصاویر ذهنی هستند، بازنمایی هایی که تحت سلطه ذهن تحتانی ممکنه کاملا آلوده ویروسی و جعلی باشند. به یک بیان دیگه، اگه تنها راه رهایی و رستگاری آدمیزاد پیوستن به آگاهی مادر هستی و رسیدن به نیروانا باشه، برای حرکت تو این مسیر چاره ای نداریم جز این که از هیپنوتیزم ذهن تحتانی بیدار بشیم. برای این بیداری چاره ای نداریم جز این که از شر سلطه احساساتمون خلاص بشیم. برای اینکه بدون دخالت نابجای احساسات بتونیم سالم‌تر زندگی بکنیم، لازم نیست و شدنی هم نیست که احساساتمون رو انکار و سرکوبشون بکنیم، چون ما حتی برای یک زندگی روحانی و معنوی هم به شدت به احساسات و عواطفمون نیاز داریم. پس کلید آزاد شدن از مخمسه احساسات فقط درک خودآگاهانه احساسات هست، یعنی تجربه احساسات در حالی که کمی از اونها فاصله میگیریم تا شاهد عبورشون باشیم، یعنی اونها رو فقط به عنوان یک مدل واکنش موقتی به رسمیت میشناسیم، یعنی با شناخت و واکاوی عمیق‌تری مشاهده‌گر احساساتی هستیم که همیشه به صحتشون کمی مشکوک هستیم و به اصالتشون هیچ وقت 100% اطمینان نداریم، بنابراین خیلی خیلی اونها رو جدی نمیگیریم. سپاس از توجه و همراهی ارزشمندتون. مجموعه کامل پادکست ها، کتاب ها و ویدیوهای من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر میتونید داشته باشید. همینطور دعوت میکنم صفحه فیسبوک و اینستاگرام من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات تراپی یا آموزشی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در واتساپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.